اینا رو برای همه دیگه میخوان.
خیلی خوب. خب دکتر کریمی در مورد درمان چطور؟ اینجا جاییه که خب هم خیلی ها به هر حال تحت فشارهایی که هستن مراجعه میکنن، منظورم از نظر روحی روانی، و همین که معمولا همکاران پزشک مواجه میشن با کسانی که خودشون درخواست دارن مثلا براشون IVF شروع بشه یا براشون دیگه سراغ درمان دارویی نرن. در این رابطه نظرتون چه؟ اصلا درمان شامل چه مواردی میشه و برخورد چطور خواهد بود؟
بله، درمان باید به صورت حالا اصطلاحاً امروزه میگن شخص محور، ولی ما چون اینجا میخواییم یک زوج رو در واقع براشون برنامه درمانی بگذاریم، باید بگیم درمان باید یک درمان زوج محور باشه. درمان زوج محور درمانیه که بهترین گزینه درمانی برای شرایط آقا و خانم با هم دیگه باشه. ببینید یه موقع هست که مثلا نمونه اسپرم آقا یه ضعف‌هایی توش هست ولی تعدادش مثلا بالای 20 میلیونه، پس تعدادش خوبه، یا حرکت متوسطی داره، یا مثلا از نظر شکل یه مقداری که در حقیقت ما حداقل میگیم 4% باید نرمال داشته باشه، مثلا 5-6% نرمال داره. یعنی اگرچه 96-7% اسپرماش غیر نرماله ولی 4% به بالا نرمال داره، از نظر شمارش مثلا بالای 20 میلیونه، یه حرکت متوسط در حد مثلا 60-70% حرکت خوب داره، مثلا یه 10% حرکت تقریبا خوب داره. خب این اسپرم رو ما میتونیم در واقع اسپرمی در نظر بگیریم که میشه مثلا برای روش IUI یا روش هایی مثلا این که به خانم دارو بدیم و خودشون اقدام کنن در نظر بگیریم. ولی یه موقع هست که یه آقایی میاد مثلا اسپرمش هست 2 میلیون، 1 میلیون، یا 10,000، یا مثلا 30,000. خب اینا دیگه برنامهشون از اول مشخصه، به دلیل فاکتور مردانه یا همون میل فاکتور باید میکرو اینجکشن و IVF رو انتخاب کنن. در مورد خانم هم نگاه میکنیم به سنش، مثلا درمانی که یک خانمی که مثلا 25 سالشه براش انتخاب میکنیم با یه خانمی که میاد 41 سالشه با هم دیگه متفاوته. مثلا یه خانم 22 ساله‌ای که تازه 2 سال ناباروری داره با یه خانم 41 ساله‌ای که 10 ساله میخواد باردار بشه و باردار نشده و حالا ذخیره تخمدانش کمه با هم دیگه متفاوته. طبیعتاً اونایی که میخوان که از اول براشون IVF شروع بشه بدون این که اندیکاسیون داشته باشه کار اشتباهی دارن میکنن. من فکر میکنم اگه کسی مثلا زوجی هست که سنشون زیر 30-35 ساله، ذخیره تخمدان خانم خوبه، لوله های رحمی بازه، اسپرم آقا در حد قابل قبول هست، اول از روش های کم هزینه تر شروع کنن. یعنی مثلا ما بهش میگیم اینداکشن اوولیشن، یعنی در واقع دارو میدیم که خانم فولیکولاش بزرگتر بشن، رشد کنن، و بعد آمپول میدیم که تخمک گذاری یا اوولیشن اتفاق بیفته و برنامه زمانی میدیم که اقدام کنن، یا اینکه ساعتی میذاریم برای اینکه برای IUI بیان به مرکز ناباروری و براشون IUI انجام میدیم. این روش ها هم دوز هورمونایی که خانم دریافت میکنه کمتره توش، طبیعتاً هزینه هاش هم کمتره، و وقتی که سن در واقع خانم به خصوص کمتره و مدت ناباروری کمتر از 5 ساله، روش های مقرون به صرفه تری هست. اما خب اگه کسی مثلا مدت ناباروریش بیشتر از 5 ساله، اگه قبلا 2-3 دفعه IUI کرده، موفقیت آمیز نبوده، اگه ذخیره تخمدانش کمه، یا اسپرم همسرش در حدی که نمیشه از روش IUI استفاده کرد، برای اونا قدم اول سعی میکنیم که همون میکرو اینجکشن یا IVF رو انجام بدیم.
خیلی خوب. گفتگو میکنم با دکتر آتوسا کریمی، جراح زنان، فلوشیپ فوق تخصصی ناباروری. الان بخش کوتاهی که مرجان قندی تهیه کرده رو به اتفاق میشنویم.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
به نام خدا، دکتر مسعود حاجی مسعود هستم، رادیولوژیست. در خصوص سونوگرافیایی که دوران بارداری انجام میشه و توصیه‌ای که در این مورد میشه، بیشتر یه سونوگرافی معمولا ما نیاز داریم در اوایل بارداری، هفته‌های زیر 10 هفته، که حسن این سونوگرافی اینه که ما تعداد جنین‌ها، زنده بودن جنین و سن بارداری رو با این سن بارداری میشه گفت که نسبتاً دقیقی رو با این سونوگرافی به دست میاریم و برای ادامه رشد در ادامه بارداری، چون بعضی جنین‌ها ممکنه که دچار اختلال رشد بشن و ما نیاز داریم که بدونیم جنین در هر زمانی از بارداری باید چند هفته باشه و نسبت به اون تصمیم گیری بشه، با این سونوگرافی میشه اونا به عنوان یک بیس داشته باشیم و تصمیم گیری در موردش بشه. بعد از این سونوگرافی، خب اگر با یک جنین زنده و بدون مشکل خاصی سر کار داشته باشیم، به مرحله بعدی میریم. ولی بعضی وقتا تو همین مرحله ممکنه مشکلاتی وجود داشته باشه. یعنی توی سونوگرافی اولی که ما از جنین به عمل میاریم، ممکنه که مثلا قلب جنین رو نداشته باشیم و این نیاز هستش که تایید بشه این به دلیل زود مراجعه کردن مادر هست یا نه، یک میس ابورشن داریم و در نهایت باید منجر به ختم بارداری بشه. یا مشکلات دیگه‌ای ممکنه بلیدینگ وجود داشته باشه، هماتوم وجود داشته باشه و نیاز به اقدامات درمانی باشه. و از همه مهمتر تو این سن تشخیص داخل رحم بودن جنین هستش، و چون ممکنه ما با حاملگی خارج از رحمی سر کار داشته باشیم و اگر تشخیص به موقع داده نشه، ممکنه تهدید کننده حیات مادر باشه. بعد از این مرحله اگر با یک جنین نرمال سر کار داشتیم، مراحل غربالگری ها شروع میشه. غربالگری هایی که داریم که از سونوگرافی هم استفاده میکنیم توی 2 مرحله. غربالگری مرحله اول رو در سن 11 تا 13 هفته و 6 روز انجام میدیم و مرحله دوم رو بعد از 15 هفته به نوعی میشه انجام داد تا 22 هفته. منتها به خاطر قوانینی که ما داریم، ترجیح میدیم که این غربالگری ها قبل از هفته 19 انجام شده باشه و سلامت جنین تایید شده باشه. چون اگر با جنینی سر کار داشته باشیم که مشکلی وجود داشته باشه براش و نیاز به سقط باشه، مجوزات لازم قبل از هفته 19 داده میشه. بعد از این مرحله اگر باز هم مشکلی وجود نداشته باشه، توی ابتدای 3 ماهه سوم یک سونوگرافی معمولا درخواست میشه که باز وضعیت سلامت جنین، رشد جنین ارزیابی میشه. توی این مراحل بعد از هفته 28 جنینایی که دچار اختلال رشد میشن معمولا خودشون نشون میدن و این زمانی که ما نیاز پیدا میکنیم که یه سری کارهای اضافه تر برای جنین انجام بشه. مثلا ممکن نیاز به سونوگرافی های داپلر یا حالا اصطلاحاً رنگی وجود داشته باشه که به نوعی خونرسانی جفت و جنین بررسی میشن و این زمان هستش که اقدامات مداخله‌ای و زایمان زودرس ممکنه که نیاز باشه، چون ممکنه محیط رحم مناسب برای رشد بیشتر جنین نباشه و نیاز باشه که جنین از اون محیط خارج بشه، به شرط حالا اینکه اون زمانی که قابل حیات بودنش تایید بشه فرا رسیده باشه. و اگر باز هم مشکلی وجود نداشته باشه، توی معمولاً توی 3 ماهه سوم هولوش سن 34-35 هفتگی ممکنه به یک سونوگرافی نیاز باشه که باز وضعیت سلامت جنین و رشد جنین بررسی میشه و همینطور زمانی که نیاز به، یعنی قرار باشه یک زایمان طبیعی صورت بگیره، عضو پرزانته یا اصلا وضعیت قرارگیری جنین، میزان مایه و اینا رو بررسی میکنیم. و در نهایت اگر تو این مراحل بعضی وقتا نیاز هستش که یه سری سونوگرافی اضافه تر، معمولا با جنینایی که میزان مایه آمنیوتیکشون کمه، کاهش حرکات دارن یا اینکه رشد خوبی ندارن، معمولا تو این زمانا نیاز هستش که سونوگرافی اضافه تری انجام بشه تا جنین به اون سنی برسه که اگر از رحم خارج شد مطمئن باشیم که مشکلی براش ایجاد نمیشه. ممکنه سونوگرافی بیوفیزیکال پروفایل که وضعیت تنفسی، حرکات و میزان مایه جنین رو میسنجیم، به صورت حتی هفتگی، هفته ای دوبار هم از سوی متخصصین زنان درخواست بشه. و داپلر هم معمولا تو این زمان برای همچین جنینایی ممکنه به صورت هفتگی درخواست بشه و ارزیابی بشه تا زمانی که خونرسانی خوب باشه جنین رو نگه می‌دارن و اگر خونرسانی دچار اختلال شد، دیگه اون زمانی که باید جنین به نوعی از رحم خارج بشه و خارج از رحم به حیاتش ادامه بده.
Thank you.
یک سوال داریم در این سپهر دانش که سوالمون این هست: خانم 44 ساله به دلیل چکاپ سونوگرافی یا همون بررسی سونوگرافی مراجعه کرده و در گزارش اون یک فیبروم 3 سانتی متری در رحم داره که مقداری در حفره رحم برجسته شده و خونریزی رحمی منظم داره، درد غیرعادی نداره، 2 تا فرزندم داره. اقدام درست در این زمینه کدوم یکی از این موارده؟ جراحی میومکتومی، هیسترکتومی یا برداشتن رحم، عکس رنگی هیستروسالپنگوگرافی یا عکس رنگی رحمی که بهش میگن، و گزینه 4 6 ماه تا 1 سال بعد سونوگرافی پیگیر انجام میدیم. خب ما در بخش قبل یک در واقع مختصری در مورد درمان ناباروری با دکتر آتوسا کریمی صحبت کردیم، اما با توجه به سوال برنامه و اینکه خیلی‌ها که فیبروم دارن سوالشون از پزشکان این هست که آیا ما باردار میشیم یا نه، این بخش رو به فیبروم‌ها اختصاص دادیم. دکتر کریمی، فیبروم‌ها یا چه هستند و به چند دسته تقسیم میشن؟
بله، فیبروم ها در واقع رشد بیش از حد بافت عضلانی در واقع بافت ماهیچه‌ای رحم هستند که به چند دسته تقسیم میشن به حسب موقعیت مکانیشون. میتونن در واقع در نزدیک به لایه مخاطی یا لایه پوشاننده رحم که همون آندومتر اصطلاحاً بهش میگیم باشن، که بهشون فیبروم های زیر مخاطی گفته میشه. یه گروهشون میتونه داخل خود اون بافت لایه میانی رحم، لایه میومتر یا عضلانی رحم باشه که اصطلاحاً بهشون فیبروم های اینترامورال، یعنی فیبروم هایی که درون بافت ماهیچه رحم هستن، گفته میشه. و یه گروهشون زیر لایه سروزی رحم، یعنی اون لایه نازکی که روی خود رحم رو میپوشونه، قرار گرفته که اصطلاحاً بهشون فیبروم های ساب سروزال، یعنی فیبروم هایی که زیر اون لایه سروز قرار گرفتند گفته میشه. البته فیبروم ها الان تقسیم بندی های دیگه ای رو دارن که اصطلاحاً فیگو بهش گفته میشه، که حالا در مجال این برنامه نیستش، ولی تقسیم بندی کلیش بر حسب اینکه نزدیک به کدوم یکی از این سلایه رحم باشن به این ترتیب گفته میشه که ساب موکوزال یعنی زیر مخاطی، اینترامورال که در خود لایه ماهیچه‌ایه، و ساب سروزال که در زیر لایه سروزی هست.
خب دکتر، این فیبروم ها چطوری خودشون رو نشون میدن؟
بله، فیبروم ها بر حسب اینکه کجا قرار گرفته باشن، یعنی نزدیک به کدوم یکی از این سه تا لایه‌ای که خدمتتون گفتم نزدیک به کدوم باشن و چه اندازه‌ای داشته باشن، علائم خودشون رو نشون میدن. اولا فیبروم ها بسیار بسیار شایع هستن و از زمانی که سونوگرافی به کار گرفته شده در رشته پزشکی، به ویژه وقتی که دیگه پروب های واژینال اومدن و سونوگرافی واژینال داره انجام میشه، تشخیصشون خیلی بیشتر شده، بنابراین ما بیشتر به اون شیوعشون پی بردیم. این فیبروم ها بر حسب اندازه‌شون، یعنی اگر اندازه‌شون خیلی بزرگ باشه، مثلا بیشتر از 5-6 سانتی متر باشه، اگه مثلا نزدیک مثانه باشن، اگه بتونن فشار بیارن به روده ها، میتونن علائم در واقع روی سیستم ادراری یا گوارشی نشون بدن. چون رحم در واقع موقعیت قرارگیریش طوریه که در قسمت جلو یا قدامش مثانه قرار گرفته و در قسمت خلفش انتهای روده یا همون رکتوم قرار گرفته. پس اگر فیبرومی باشه که نزدیک به پشت رحم باشه موقعیتش، یعنی در سطح خلفی رحم باشه و اونقدر بزرگ باشه که بتونه روی رکتوم یا انتهای روده فشار بیاره، میتونه علائمی مثل یبوست یا همون کانستیپیشن یا مشکل در دفع در واقع اجابت مزاج یک خانم رو ایجاد بکنه. اگه در نواحی جلوی رحم یا قدام رحم و نزدیک مثانه باشه و انقدر بزرگ باشه که بتونه روی مثانه فشار بیاره، ممکنه باعث تکرر ادرار یا در واقع احساس علائم ادراری باشه و اگه این فشار خیلی زیاد باشه رو مثانه، طوری که مثانه نتونه به خوبی تخلیه بشه و ادرار از مثانه پس بزنه توی حالب ها، که اصطلاحا ما بهش برگشت ادرار از مثانه به حالب میگیم، یا همون در اصطلاح پزشکی بهش ریفلاکس ادراری گفته میشه، میتونه در طولانی مدت آسیب بزنه به کلیه های یک خانم، چون این ادرار برمیگرده از حالب ها میره سمت کلیه، تو لگنچه کلیه فشار وارد میکنه به کلیه ها و باعث اون در واقع تورم لوله ها یا هیدرونفروز میشه. بنابراین میوم هایی که بیشتر از 5-6 سانت اندازه گیری میشن، حتما باید ما از بیمارمون بپرسیم که آیا علائم ادراری داره یا نه، آیا علائم مشکل موقع اجابت مزاج داره یا نه. بعضی اوقات اینها خودشونو با دردهای لگنی نشون میدن، یعنی بیمار احساس پر بودن در لگنش میکنه، به خصوص تو فیبرومهای بزرگ، به خصوص موقع خونریزی‌های ماهانه که رحم دچار حالت‌های انقباضی توی ماهیچه میشه، ممکنه دردهای شدید موقع خونریزی ماهانه به وجود بیاد که اصطلاحا ما بهش دیسمنوره میگیم. خب اینم از علامت‌های مهمه. خانومی که هر کدوم از این علامت‌ها رو داره بایستی حتما به متخصص زنان مراجعه بکنه و براش سونوگرافی انجام بشه. یکی دیگه از علامت‌های فیبروم ها افزایش حجم خونریزی ماهان است، که این به خصوص در فیبروم هایی که نزدیک به اون لایه آستر داخلی رحم، یعنی زیر آندومترن یا ساب مکوزال گفته میشه، توی اونها این علامت بیشتر دیده میشه.
بسیار خوب، در رابطه با میوم ها صحبت میکنیم به اتفاق دکتر آتوسا کریمی.
دانشی در گستره گیتی، اندیشه ای به وسعت آسمان، دستانی توانا و هوشی گرانقدر، اندوخته کسانی که در پی تشخیص و درمان هستند. سپهری به وسعت تمام ایران. سپهر دانش.
برنامه‌ای کاملا تخصصی ویژه کادر درمان، دست‌اندرکاران علوم پزشکی، دانشجویان، پرستاران و تمام کسانی که به اطلاعات پزشکی علاقه‌مندند. سپهر دانش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
شما سپهر دانش رو میشنوید. یک سوال هم داریم که خانم 44 ساله‌ای به دلیل چکاپ یا بررسی سونوگرافی که به صورت اتفاقی مراجعه کرده، یک فیبروم 3 سانتی متری در رحم گزارش میشه که مقداری در حفره رحم برجسته شده. خونریزی رحمی منظمه، درد غیرعادی نداره و 2 فرزند داره. اقدام درست بعدی برای این فرد کدوم یکی از این موارده؟ جراحی میومکتومی، جراحی هیسترکتومی یا برداشتن کامل رحم، عکس رنگی رحم یا هیستروسالپنگوگرافی، و 6 ماه تا 1 سال بعد هم پیگیری از طریق سونوگرافی. و در واقع ما با دکتر آتوسا کریمی صحبت کردیم در مورد انواع فیبروم ها و تصمیماتی که در مورد اونها گرفته میشه، جز موارد سوال بود. خب دکتر کریمی، فیبروم ها آیا ممکنه به هیچ عنوان هیچ علامتی نداشته باشن و درمانی هم نخواهن؟ این اصلا برخورد اون با فیبروم ها شامل چه مواردی میشه؟
ببینید، فیبروم ها برخوردمون به خیلی عوامل بستگی داره. اگه کسی دچار دردهای لگنی باشه، اگه کسی دچار احساس پوری و فشار توی لگن باشه، علامت های ادراری یا علامت های گوارشی داشته باشه، حتما باید درمان بشه، یعنی این فیبروم باید تحت درمان قرار بگیره. حالا این بستگی به سنه، یه موقع هست مثلا در یک خانوم 49 ساله که مثلا 5-6 تا فرزند داره این علامت ها ایجاد شده، یه موقع هست در یک خانومی که مجرد ازدواج نکرده و مثلا 40 سالشه این اتفاق افتاده، یه موقع هست ممکنه در یک خانوم 20 ساله نابارور این اتفاق افتاده باشه. بنابراین ما بعد درمانمون اینجا شخص محور بگذاریم. مثلا یه خانومی که 48-9 سالشه، 5-6 تا بچه داره، دیگه نمیخواد بچه دار بشه، اول سعی میکنیم که خود فیبرومو برداریم، ولی اگه نتونیم برداریم خب کل رحمو میتونیم برداریم، نگران نیستیم چون که این برنامه فرزند آوریشو تکمیل کرده، یعنی دیگه نمیخواد بعد 49 سالگی مثلا فرزند 7 و 8 رو خودش نخواسته که داشته باشه. ولی یه خانمی که مثلا 40 سالشه، فرزند نداره یا فقط یه فرزند داره اما دوست داره که صاحب فرزند بشه، اگه فیبرومش کوچیک باشه، بعد باعث خونریزی غیر طبیعی نشده باشه، وقتی که ما آزمایش میگیریم تستای کلیه‌ویش یعنی بیوین کراتینینش نرمال باشه و وقتی که ازش میپرسیم میگه خب مثلا خونریزی غیر عادی نداره، خونریزیاش منظم ماهانه، لکه بینی و سطا نداره و مشکلی نداره، ما میتونیم دست نگه داریم سالی یک بار در واقع ایشونو کنترل بکنیم. توصیه‌ام اینه که حتما سالی یه بار کنترل انجام بشه از نظر اندازه فیبروم، چون فیبروم ها اکثرشون بافت های خوشخیمی هستن، یعنی خیلی کم به سمت سرطانی شدن و کانسر شدن پیش میرن. ولی اگه فیبرومی داره در عرض یک سال افزایش سایز نشون میده، یعنی شما امسال سونو انجام دادین مثلا فیبرومتون بوده 4 سانت، سال دیگه که سونو کردین شده 7 سانت، این فیبروم ما توصیه میکنیم که برداشته بشه چون داره رشد سریعی میکنه. و اگه یه فیبروم هست بیمارتون مثلا بهش میگید فیبروم داره، میگه آره من 15 سال پیشم اینو داشتم، هر چند وقتی هم که سونو کردم این فیبروم 15 ساله با منه و نه خونریزی غیر طبیعی داره نه مشکلی داره، اینو بهش دست نمیزن. و البته اینم اضافه کنم بعضی وقتا فیبروم در یک جایی قرار میگیره، چون حالا فوکوس کار من بیشتر رو اون فلوشیپ ناباروری هستش، ما همیشه قبل این که بخوایم برای خانم اجازه بارداری بدیم حفره رحمش رو بررسی میکنیم از نظر این که آیا به درد باردار شدن میخوره این حفره رحم یا نه. اگر فیبروم جایی باشه که تو حفره رحمی برجسته شده باشه، یعنی جایی برای لانه گزینی جنین مزاحمت ایجاد بکنه توی کاویته رحم که حالت ساب اندومتریال داره، ساب مکوزال داره و پروترود شده توی حفره، اون موقع هم قبل این که به خانم اجازه بارداری بدین این فیبروم رو در واقع قسمتیش که مزاحم شده برمیداره.
خیلی خوب، پس در واقع ما در رابطه با فیبروم های صحبت کردیم که برخوردهای مختلف بنا به شرایط بیمار برای اونها انتخاب میشه. دکتر کریمی، آیا برداشتن فیبروم به صورت درخواستی یا انتخابی یا همون به قول معروف سلکتیو هم صورت میگیره یا نه؟ یعنی خود بیمار به صورت درخواستی، یعنی که خود بیمار اعلام کنه بگه که مثلا این فیبروم ها رو بردارین، یا اینکه چه، یا اینکه نه جز در واقع مواردی نیست که درخواست بیمار باشه؟
ببینید، اول برداشتن فیبروم، چون میدونید که رحم به هر حال یک بافت پرخونه و واقعا باید اندیکاسیون داشته باشه که ما روی رحم بخوایم دستکاری بکنیم هر گونه، به خصوص اگه یک خانومی بچه نداره، رحمش برای ما بسیار بسیار حفظش با ارزشه، چون حفظ یعنی قدرت بارداری با رحم خود یک خانم رو سعی میکنیم تا اونجایی که امکان داره با چنگ و دندون حفظ کنیم براش. به خاطر اینکه اگه دستکاری های بیمورد روی رحم بشه، خب به هر حال اون وقت دیگه ممکنه چسبندگی های داخل رحمی در زمینه دستکاری هایی که برای برداشتن فیبروم میشه به وجود بیاد. حالا برداشتن فیبروم ها هم اگه اندیکاسیون داشته باشن که برداریم، مثلا فیبروم هایی که کمتر از 3 سانتی متر هستن و اگر داخل کاویته رحم اومده باشن، ما میتونیم با عمل هیستروسکوپی یعنی زیر بیهوشی با دوربین میریم توی رحم رو میبینیم. در واقع هم حالتی که توی اندوسکوپی یا کولونوسکوپی برای سیستم گوارشی که با دوربین توی روده و معده دیده میشه، ما هم اینجا با دوربین با لنزمون میریم تو رحم رو میبینیم و از طریق در واقع داخل رحم اون فیبروم رو قسمتیش که پروترود شده برجسته شده توی کویته برمیداریم. ولی یه قسمتی از این فیبروم که توی قسمت اینتراموراله و توی خود حفره رحم برجسته نیستش، اون رو دیگه دست بهش نمیزنیم. در واقع میاییم حفره رحم رو صافش میکنیم، مناسبش میکنیم برای اینکه جنین بتونه توش لانه گزینی کنه. بعضی از فیبروم ها هستن که خیلی بزرگن، مثلا ممکنه یه فیبرومی 8 سانت 10 سانت باشه و اتفاقا از لایه آندومت دور باشه و سابسروزال باشه، یعنی به سمت بیرون رحم باشه. اصطلاحا ما بهش میگیم سابسروزال و اگزوفیتیک. ولی ممکنه 10 سانت 14 سانت اندازش باشه و بعد این باعث بشه فشار بیاد روی مثانه، باعث میشه که ادرار پس بزنه تو کلیه ها و خدایی نکرده بیمار کلیه هاش آسیب ببینه و اگه بهش رسیدگی نشه ممکنه کارش به دیالیز و مشکلات کلیوی برسه. اون موقع دیگه فیبروم رو بایستی یا از طریق لاپاراسکوپی و یا از طریق لاپاراتومی که در واقع یک عمل باز هستش و جدار رحم جدار شکم باز میشه فیبروم رو برداریم. ضمن این که خب تو فیبرومایی که بزرگتر از 4-5 سانتی متر هستن، به خصوص تو خانم هایی که بچه ندارن و قصد دارن که فرزند آوری داشته باشن، سعی میکنیم تا حد امکان فقط خود فیبروم رو برداریم. ولی به هر حال برداشتن یه فیبروم 10 سانتی و 14 سانتی یک عمل بسیار سنگینه و ممکنه گاهی وقتا خونریزی های غیر قابل کنترلی پیش بیاد که کار رو بکشونه به هیسترکتومی یا همون برداشتن کل رحم، چیزی که خب ما هرگز دوست نداریم برای یک خانومی که بچه نداره انجام بدیم مگر اینکه بخوایم مجبور بشیم. اینه که برداشتن فیبروم فقط رو اندیکاسیون علمی انجام میشه.
بسیار خب، متشکرم. گفتگو میکنم با دکتر آتوسا کریمی، جراح زنان. سوالی داریم در برنامه. سوالمون این هست که خانم 44 ساله‌ای به دلیل چکاپ یا بررسی سونوگرافی کرده، به یک فیبروم رحمی 3 سانتی متری در رحم داره که مقداری در حفره رحم برجسته شده. خونریزی رحمی منظمه، درد غیرعادی نداره. 2 فرزند داره. اقدام درست کدومه؟ جراحی میومکتومی، هیسترکتومی، عکس رنگی رحمی و 6 ماه تا 1 سال بعد با سونوگرافی پیگیری بشه. خب دکتر کریمی، در رابطه با سوال برنامه بفرمایید که چه نکاتی داره و کدومی که از اینها اقدام درسته؟
خب من همینجا دوباره تاکید میکنم که این خانوم وقتی که ما ازش پرسیدیم که آیا قصد داره بارداری سوم داشته باشه یا نه، تمایلی به بارداری سوم فعلا نداره. گزینه درسته ما با توجه به این که این خانوم درد نداره، خونریزی های ماهانش منظمه و خونریزی غیر طبیعی نداره، دیسمنوره نداره، دو تا بچه داره، فعلا نمیخواد بچه دار بشه، پس ما هم دستکاری نمی کنیمش. اگرچه فیبرومش جایی هستش که توی رحم برجسته شده، پروتروت شده، ما کاری انجام نمیدیم جز اینکه هر 6 ماه